فصل هفتم.
یک شنبه دهم ده. مهدی و سعید در وضعیت بدی گیر افتادند. در یک کوچه تنگ مأموری با اسلحه دنبالشان می‌کند تا دستگیرشان کند. اینها هم با تمام سرعت دارند می‌دوند که از دست مأمور فرار کنند. مأمور وقتی می‌بیند به بچه‌ها نمی‌رسد، می‌نشیند زمین و شروع می‌کند به فریاد کشیدن. وقتی میبیند سعید و مهدی توجه نمیکنند، شلیک میکند. تیر دقیقا میخورد به کمر مهدی و نقش زمین میشود. مهدی سعی میکند سرش را بلند کند و سعید را صدا بزند که تیر دوم شلیک میشود و یک دفعه از خواب میپرد. به ساعت نگاه میکند. هنوز چند دقیقه مانده به هفت صبح. خدا رو شکر می کند که داشت خواب می دید و خبری از تیراندازی و شلیک نیست. دوباره دراز می کشد، اما هنوز سرش به بالش نرسیده که صدای تیراندازی به گوشش می رسد. این بار مطمئن است که خواب نیست و صدای تیر شنیده. سابقه نداشته این وقت صبح در شهر صدای تیراندازی بپیچد. مهدی یک لحظه فکر می کند خیالاتی شده، اما صدای دو شلیک دیگر بلند می شود. سراسیمه از جا بلند می شود و شروع می کند به لباس پوشیدن. حتما باید خبری باشد که این وقت صبح صدای تیراندازی می آید. مادر بزرگ که گوشهایش سنگین است و شبها بدون سمعک می خوابد، از صدای گلوله ها بیدار نمی شود. سری از خانه میزند بیرون، خودش را میرساند خانه حاجی قنیان که خانهشان درست در کوچه پشتی خانه مادر بزرگ است. آقای خامنه‌ای دیشب به خانه حاجی قنیان رفته بود. حتما اینجا با خبرند که این صدای تیراندازی اول صبح برای چیست. هادی پسر سوم حاجی قنیان که مهدی را میشناسد در را باز میکند و میگوید مهدی چه به موقع اومدی؟ بیا که خوب اومدی. وارد اتاقی می شوند که حاج آقا و چند نفر دیگر آنجا هستند. یکی از افسرهای ارتش که تا حالا در بین انقلابی ها دیده نشده بود دارد گزارش می دهد. افسر ارتشی جزء انقلابی ها در ارتش بوده و کسی نمی دانسته. او می گوید
امروز صبح توی مراسم صبحگاه 10 جنازه آوردن و به سربازا نشون دادن. جنازه هایی که بدنهای بعضیشون ریز ریز و بدنهای بعضیشون پوسکن شده بود. خیلی صحنه وحشتناکی بود. معلوم نبود چه کسایی این بلا رو سر جنازه آوردن. اما تو مراسم صبحگاه گفتن که این کارا رو مردم کردن. یه سری عکس هم چاپ کرده بودن از اجساد سربازای ارتش که این عکس‌ها رو بین سربازا دست به دست چرخوندن. اویسی هم سخنرانی کرد و گفت این جنازه ها جنازه های رفیقاتونه که همین دیروز توی تظاهرات کشته شدن. هر کسی که به مردم رحم کنه همین بلا سرش میاد. امروز روز انتقام، روز تصفیه حساب. باید به این آشوبگرایی که اسم خودشونو انقلابی گذاشتن حالی کنیم که در افتادن با رژیم شوخی بردار نیست. باید اقتدار ارتش شاهنشاهی رو به همه نشون بدیم. امروز هر کسی رو توی خیابون دیدید بکشید. به هیچ کس رحم نکنید، حتی به بچه‌ها، حتی به زنا. هر کسی که امروز توی کوچه و خیابونا باشه مستحق مرگه. هر سربازی هم که از دستورات سرپیچی کنه و تیراندازی نکنه یعنی با انقلابیاست و مخالف ماست، پس همونجا توسط فرماندهش کشته میشه. حاج آقا امروز هیچ کس نباید از خونه بیاد بیرون، هیچ کس.
صدای تیراندازی های بیرون بیشتر شده و شدت گرفته. مهدی نمیتواند بنشیند و به حرفهای افسر گوش بدهد. باید برود ببیند در کوچه و خیابانهای شهر چه خبر است که این همه صدای تیراندازی میآید. آرام بلند میشود و از اتاق میآید بیرون. می رود دنبال سعید که پدرش موتور دارد و خانهشان نزدیک است. مثل برق و باد خودش را به در خانه سعید می رساند. در می زند. سعید در را باز می کند. تا مهدی را می بیند می گوید
مهدی با این همه صدای تیر توفنگ چطوری تو اینجا اومدی؟
سعید صدای تیراندازی‌ها نمیذاره راحت بشینم از جام تکون نخورم. فکر این که این تیرا به چه کسایی میخوره آرومم نمیذاره. من باید برم ببینم تو کوچه و خیابونا چه خبره.
خیلی خوب باشه. پس فقط صبر کن برم کلید موتور آقامو بیارم با هم بریم. با موتور هم راحت‌تر میتونیم فرار کنیم. هم بیشتر میتونیم شهر رو ببینیم لااقل.
تا سعید برود کلید موتور را بیاورد، مهدی لنگه دیگر در را باز میکند و موتور را میبرد بیرون. لنگه در را که میبندد، سعید هم سر میرسد. سعید دو سه تا هندل به موتور میزند، اما موتور روشن نمیشود.
میگم سعید موتور پدرت حالا سالم است؟ وسط را نذاردمون خراب نشه.
آره بابا نگران نباش. آقام هر روز با همین قاطارک میره سر کار. سالمه.
موتور روشن میشود. بچه ها راه میافتند. ساعت نزدیک 8 صبح است. مردم مثل هر روز آمدند برای خرید نان و نفت. جلوی نانوایی ها و نفت فروشی ها صفهای درازی تشکیل شده. همچنین جلوی پمپ بنزین های شهر پر است از ماشین و موتور. نفت و بنزین این روزها در شهر حکم طلا را دارد. کم پیدا می شود. هر کس نفت و بنزین می خواهد باید از صبح خیلی زود بیاید در صف بایستد تا ساعت 8 صبح بشود و مغازه های نفت فروشی و پمپ بنزین ها باز کنند. کارگران و کارکنان صنعت نفت نزدیک 2 ماه است در تمام کشور اعتصاب کرده و کار نمی کنند. آنها با این کارشان اقتصاد رژیم شاهنشاهی را که وابسته به صادرات نفت است فلج کردند. تنها پالایشگاهی که در کل کشور کار می کند، پالایشگاه آبادان است. آن هم به درخواست امام خمینی. امام که از ابتدای شروع اعتصاب آن را تأیید و تشویق کرده بودند، قبل از شروع زمستان از کارکنان و کارگران پالایشگاه آبادان خواستند که به اندازه نیاز داخلی کشور نفت تولید کنند. مهدی به سعید می گوید،
سعید برو خیابون بهار صدا
داره
از اونجا میاد.
به خیابان بهار میرسند. واه خدا چقدر تانک باور کردم. هرچه تانک در پادگان ارتش بوده به طرف مرکز شهر در حرکت.
مهدی زود بپر بالا بریم الان میرسم بهمون.
یه دقیقه واسه برم بالای تیر چراغ برق ببینم چند تا تانک هستن بعدم میریم.
مهدی از تیر که می رود بالا می بیند پشت هر تانکی یک جیپ نظامی با 4 نفر سرنشین در حرکت است. به پشت جیپ هم یک گاری آهنی خالی بسته شده. بعد پشت آنها دوباره یک تانک و یک جیپی که گاری آهنی دارد. پشت آنها دوباره یک تانک و جیپ و گاری دیگر. همینطور تا آخر خیابان. نزدیک 30 تا تانک و جیپ می شود. ارتشی ها هم برای اینکه رعب و وحشت بیشتری ایجاد بشود، مرتب از توی جیپ ها همینطور الکی تیر هوایی در می کند. مهدی از تیر چراغ برق پایین می آید و می نشیند ترک موتور. حالا فاصله اولین تانک با موتور سعید کمتر از 200 متر است. مهدی تا می نشیند ترک موتور، سعید که حسابی ترسیده، گاز می دهد که زود برود، اما یک دفعه موتور خفه می کند و خاموش می شود. سعید هر کاری می کند، موتور روشن نمی شود که نمی شود. مهدی پیاده می شود، موتور را هل می دهد، اما فایده ای ندارد. عقب را نگاه می کند، اولین تانک دارد می پیچد به طرف خیابان تهران. مهدی داد می زند،
سعید موتور رو بل کن در ریم.
سعید موتور را رها می کند و شروع می کنند به دویدن. هنوز چند قدمی دور نشدند که سرنشین تانک بچه ها را از دور می بیند و دیوانه وار شروع می کند به تیراندازی. تیرها از بغل گوش مهدی و سعید سوت میکشند و دیواری که مقابلشان هست را سوراخ سوراخ میکنند. بچه ها وارد کوچه میشوند و شروع میکنند به در زدن. هر چه در میزنند کسی در را باز نمیکند. با مشت و لگد میفتند به جان در. کسی از پشت در میپرسد: کیه؟
آقا باز کن، تو رو خدا در باز کن، میخوام آره بکشن، کمکمون کن.
درست به موقع در خانه باز میشود و میپرند داخل خانه. کسی که در خانهش را به رویشان باز کرده مردیست 45 ساله. بعد از داخل شدن بچه ها بدون آنکه به بیرون نگاهی بکند سریع در را میبندد. میپرسد: این وقت صبح چی کار کردین که دنبالتونن؟
هیچی به خدا، فقط داشتیم از خیابون رد میشدیم که به طرفمون تیراندازی کردن. نامردا امروز قراره هر کسی که تو خیابون دیدم رو کشن.
ببخشید آقا، راه پشتمون از کدوم طرفه؟
صاحب خانه گوشه ی حیاط را نشان میدهد و خودش برای بچه ها نردبان میگذارد. به پشت بام میرسند. از بالای پشت بام این خانه راحت می شود همه چیز را دید و ارتشی ها را زیر نظر داشت. یواشکی سر بلند می کنند تا خیابان را ببینند. تانک از روی موتور سعید رد شده و موتور را له کرده، اما حواس بچه ها به موتور نیست. حواسشان به نانوایی شاطر عباس است. تانک ها و ماشین های نظامی دارند به آن نانوایی نزدیک می شود. شاطر عباس نانوایی بزرگی دارد. همیشه نانوایی شلوغ است و این روزها شلوغ‌تر. بیشتر نانوایی‌ها آرد ندارند که نان بپزند. بعضی‌هایشان از یکی دو هفته پیش تعطیل کردند. اما شاطر عباس نانواییش خیلی بزرگ است و زیرزمین مغازه‌اش هم انبار آرد دارد. در این یکی دو هفته نان شاطر عباس همیشه به راه بود و نانواییش شلوغ‌تر از همیشه است. کشت و کشتاری راه انداختند. وحشی ها همه مردمی را که در صف نانوایی بودند کشتند. حتی یک نفر هم زنده نماند. مهدی و سعید اشکهایشان را پاک میکنند.
مهدی باید عجله کنیم و تا دیر نشده بریم مغازه نفت فروشی حیدری. صفه اونجا اینجا هم شلوغ‌تره.
بچه ها نرید، همینجا بمونید. صدای تیراندازی خیلی شدید شده، نرید، به مادراتون رحم کنید.
نگران نباش، مراقبی مادر. اگه حالا نری ممکنه خیلی های دیگه هم کشته بشن. مردم بیچاره خبر ندارن که امروز توی شهر چه خبره.
سعید و مهدی راه میافتند و از پشت بام خانه پایین میروند. بچه ها سری راه میافتند به طرف خیابان خسروی، خیابانی که مغازه نفت فروشی حاج آقا حیدری آنجاست. مسیرشان را از کوچه پس کوچه ها انتخاب میکنند تا از خیابان های اصلی که تانک های ارتشی از آنها عبور میکنند رد نشوند. نه مهدی حرف می زند و نه سعید. چیزی راه گلویشان را بسته، چیزی از جنس بغض، از جنس آه و ناله و درد و گریه. با تمام توان و قدرتشان می دوند. می دوند بلکه بتوانند مردمی را که مثل همیشه به کوچه و خیابان آمدند به خانه هایشان برگردانند و از تعداد شهدا کم کنند. به کوچه شبنم می رسند. کوچه‌ای که انتهایش به خیابان خسروی می‌رسد، مغازه نفت فروشی درست انتهای همین کوچه است. صدای تیراندازی و صدای فریاد در گوش بچه‌ها بیشتر و بیشتر می‌شود. سرعت دویدنشان را بیشتر می‌کنند، اما همین که به اواسط کوچه می‌رسند، پاهایشان سست می‌شود و از دویدن باز می‌مانند. در جوب آبی که از وسط کوچه می‌گذرد، به جای آب خون جریان دارد. وسط کوچه پیکر دو مرد افتاده روی زمین. مهدی سر روی سینه هایشان می گذارد. قلب هیچ کدامشان نمی زند. بدنشان مثل آبکش سوراخ سوراخ شده. معلوم است این دو نفر که پیکرشان داخل کوچه افتاده فرار می کردند که مأموری سر رسیده و با رگبار گلوله جانشان را گرفته. چنین جنایت های وحشتناکی در مشهد اصلاً و ابداً سابقه نداشته. بوی خون و بارود همه جا را پر کرده و دود سیاه آسمان را گرفته.
بایدی رسیدیم مهدی، بریم پمپ بنزین خیابون پهلوی؟
آره بریم.
هیچ ترسی در وجود سعید دیده نمی شود. مهدی سر تکان می دهد و سریع راه می افتند. با اینکه دیگر همه خیابان‌ها پر از مسلسلچی‌ها و آدمکش‌ها شده و با اینکه مرد مثل سایه سعید و مهدی را دنبال می کند، حالتی دارند که دیگر از هیچ چیز نمی ترسند. می‌خواهند از عرض خیابانی رد بشوند و بروند آن طرف خیابان که سعید بازوی مهدی را می‌گیرد و می‌گوید:
مهدی، مهدی، اونجا رو نگاه کن.
مهدی از لابلای دود و آتش به جایی که سعید با انگشت نشان داده نگاه می‌کند. وسط خیابان و در فاصله چند متری یک دختر بچه خیلی کوچولو بالای سر جنازه مادرش ایستاده و گریه کنان دست مادرش را گرفته تا او را از روی زمین بلند کند. اما اشاره سعید فقط به مادر و دختر نیست. سرباز و فرمانده‌ای در چند متری دختر بچه هستند و فرمانده دارد به سرباز دستور می دهد که دختر بچه را بکشد. یعنی سرباز ممکن است به دختر بچه تیراندازی کند. وای خدای بزرگ، تمام تن مهدی و سعید دارد می لرزد. اگر سرباز بخواهد تیراندازی کند، بچه ها چه کار می توانند بکنند؟ مهدی یاد خواهرهای کوچک خودش می افتد. آبجی راضیه و آبجی معصومه. و در دل می گوید: خدایا خودت کمک کن. سرباز می آید، بالای سر دختر بچه می ایستد. انگار که خودش هم شک کرده. هر چه تردید سرباز بیشتر می شود، قلب بچه ها تندتر می زند. تمام سر و صورت سعید و مهدی غرق عرق شده و مضطرب هستند. سرباز بعد از چند ثانیه از مسیر آمده بر می گردد. اما هنوز چند قدمی دور نشده که افسری اسلحه‌اش را می گیرد به طرف سرباز و فریاد می زند:
آخه مگه چار بودی و دستور رو نشنیدی که امروز نباید به هیچ کس رفت بشه؟ یا می کشی یا کشته می شی. زود باش، زود باش، انتخاب کن.
سرباز با مکس و به اجبار روی زانو می نشیند، اما تفنگش را به طرف دختر نشانه نمی رود. افسر خودش را بالای سر سرباز می رساند و با پشت اسلحه به سرش می کوبد. سرباز بیچاره بیهوش نقش زمین می شود. حالا افسر و دختر بچه تنها شدند. افسر که تفنگش را مسلح می کند، برق از سر چغوک و سعید می پرد. چون مطمئن می شوند افسر قصد تیراندازی به دختر بچه را دارد. بچه ها سریع از اطرافشان سنگ بر می دارند و ناخودآگاه مثل دیوانه ها با داد و فریاد می دوند وسط خیابان و شروع می کنند به فحش دادن و سنگ پرانی به طرف افسر. یکی از سنگ‌ها به افسر می‌خورد و باعث می‌شود تیرش به خطا برود. دختر بچه زنده می‌ماند. حالا افسر به جای دختر بچه تفنگش را به طرف مهدی و سعید نشانه می‌گیرد. مهدی یک لحظه یاد خوابی که صبح دیده بود می‌افتد. شروع می‌کنند به فرار کردن. افسر دنبالشان می‌کند. میپیچند داخل کوچه، افسر هم پشت سرشان میپیچد داخل کوچه و از همانجا شروع میکند به تیراندازی. یکی از تیرها درست از بغل گوش مهدی رد میشود و یکی دیگر از بغل بازویش. همزمان با رد شدن تیرها، مهدی در گوش و بازویش سوزش عجیبی احساس میکند. یک لحظه فکر میکند، نکنه تیر خورده باشم. تا این فکر به مغز مهدی خطور می کند، چشمانش سیاهی می رود و می خورد زمین. می آید بلند شود که بلند نشده دوباره می خورد زمین. می خواهد دوباره بلند شود که دیگر نمی تواند. مهدی همین که مطمئن می شود تیر خورده، درد عجیبی در تمام بدنش می پیچد. دردی که از شدتش دوست دارد یک جای را چنگ بزند، یک جای را بگیرد و فشار بدهد. بعد از چند لحظه متوجه سعید می شود که بالای سرش نشسته و دارد تکانش می دهد و صدایش می زند. اما صدای سعید آرام و کشدار به گوش مهدی می رسد و حرفهایش را متوجه نمی شود. سرش درد می کند. مغزش تیر می کشد. گلویش خشک شده و مزه خون دهانش را پر کرده. با اینکه سعید سر مهدی را در دستهایش گرفته، اما مهدی چهره سعید را درست نمی‌بیند.